أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد از آن که عبارت ولا تسرعن الى حاضرت وجدت منها مندوحه را با فروعات فراوان و مباحث زیادی که در ذیل آن مطرح کردیم و الحمدلله و المنه به پایان رساندیم، وارد عبارت بعدی امیر المؤمنین علیه السلام می شویم در همین عهدنامه مالک اشتر. حضرت در جمله بعدی خطاب به مالک می فرماید ولا تقولن انی مؤمر آمر فأطاع، ولا تقولن انی مؤمر آمر فأطاع فإن ذلك ادغال في القلب ومنهكة للدين و تقرب من الغیر. خب ابتدا خود جمله را معنا بکنیم و بعد بریم سراغ مطالبی که از این فراز از عبارت امیرالمؤمنین علیه السلام استفاده میشه. ولا تقولن انی معمر، نگو به مردم یا چنین با خودت فکر نکن. لا تقولن، ظاهرش این است که یعنی لا تقولن فی نفسک، در ذهن خودت چنین نگو و چنین تصور نکن که انی مؤمرون، به من امارتی داده شده است، فرمان روایی داده شده، مرا امیر مصر قرار داده اند. آمرو فعطا، پس امر می کنم و از من اطاعت می شود. فإن ذلك، زیرا چنین تصوری ادغال فی القلب، موجب ورود فساد در دل است، موجب ورود فساد در دل تو می باشد. و منحکت للدین، و موجب ضعف دین می گردد. و تقرب من الغیر، و باعث نزدیک شدن به حوادث دگرگون کننده روزگار خواهد شد. خب به این چند کلمه‌ای که نیاز به توضیح داره نگاهی بیاندازیم و بعد بریم سراغ آنچه از این فراز فهمیده میشه. کلمه ادغال، ادغال از ریشه دغل گرفته شده. ادغالون فدین، ادغال از ریشه دغل. دغل به چند معنا آمده، یکی به معنای محل رویش درختان انبوه یعنی جنگل آمده که در اینجا مراد نیست. معنای دیگر فساد و تباهی و نفس است. فساد، تباهی، نفس، در اینجا همین معنای فساد و تباهی اراده شده با توجه به سیاق عبارت. فإن ذلك ادغال في القلب، در لسان العرب گفته شده ادغال به تحریک یعنی به فتحتین الفساد. ادغال از باب افعال، ادغل في الامر ای ادخل فيه ما يفسده، ادغل في
فی الامر ای ادخل فیه ما یفسده و یخالفه. در لسان العرب اینطور معنا شده،
ادخل فی الامر به معنای این است که آنچه موجب فساد یک امر می شود و با طبیعت آن امر با حالت مطلوب آن امر منافات دارد در آن امر وارد شود. بنابراین ادغال فی القلب معناش اینه، تو اگر چنین تصوری داشته باشی چیزی را داخل قلبت کردی که موجب فساد قلب تو می شود و با حالت طبیعی و مطلوب قلب تو مخالفت دارد. در نهج البلاغه کلمه ادغال از این ریشه ما در جاهای دیگر هم می‌بینیم که در نهج البلاغه عباراتی به کار رفته. مثلا امیرالمومنین علیه السلام در یک نامه‌ای که خطاب به معاویه نوشته است در اونجا می‌فرماید ولل مؤمن کالمدغل، می‌فرماید مؤمن مانند مفسد نیست. اشاره دارد از مؤمن حضرت به خودش و از مدغل به معنای مفسد اشاره دارد به معاویه. می فرماید من و تو با هم یکسان نیستیم، تو مفسدی، من مفسد نیستم. همچنین در یک خطبه دیگری از نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام می فرماید اذا غلبت الرعیت والیها او اجحف الوالی برعیته، هنگامی که مردم در حق حاکم خودشان ظلم کنند و یا اینکه حاکم در حق مردم ظلم کند عواقبی مترتب خواهد شد و نتایجی به بار می آید، نتایج فاسدی. یکی از اون نتایج فاسدی که در این حالت مترتب می شود این است کثر الادغال فی الدین، کثر الادغال فی الدین. در این حالت است که افساد در دین زیاد خواهد شد اگر مردم در حق حاکم ظلم کنند، مانند اون حالتی که در زمان امیرالمومنین اتفاق افتاد، یا حاکم در حق مردم ظلم کند، مانند اون حالتی که در احضار دیگر که حاکمان غیر معصومی بر جامعه اسلامی حاکم بودند مثل عصر بنی امیه و بنی عباس اتفاق افتاد، یک لوازمی به دنبال این وضعیت مترتب میشه. یکی از اون لوازم اینه کثر الادغال فی الدین، افتاد در دین زیاد میشه. خیلی خوب، پس ادغال در اینجا به معنای افساد است، ادغال فی القلب یعنی داخل کردن چیزی در قلب انسان که موجب فساد قلب آدمی می شود. و منحکت للدین، منحکت کلمه منحکت از ریشه نهک گرفته شده، نهک ینهک و نهاکتن به معنای کهنه کردن، فرسوده کردن، خسته کردن، ضعیف کردن. انتهک که ما بیشتر با این کلمه آشنا هستیم بگیم انتهاک حرمت، انتهکه به معنای لاغر کردن، سست کردن و حد که حرمت کردن می آید. عنایت دارید نهکه با حتکه در برخی از معانی مشترکند ولی از دو تا ریشه جدا هستند. نهکه نون ها کاف حروف اصلیشه، حتکه ها ها و کاف حروف اصلیشه. خب منحکه در اینجا مصدر میمیه و همچنین میتواند به معنای اسم فاعل هم باشد، آنچه باعث خستگی و فرسودگی می شود، آنچه باعث ضعف می شود. منحکتون لدین یعنی آنچه موجب ضعف دین می شود. پس اگر تو ای مالک با خودت چنین فکر کنی که من از ناحیه خلیفه مسلمین امارت مصر را دارم و امر می کنم و باید از من اطاعت بشود، نتیجهش این خواهد شد که فساد را در دل خودت وارد کردی، یک، و دین خودت را ضعیف کردی، دو، و تقرب من الغیر، غیر جمع غیره، غیر جمع غیره به معنای الاحداث المغیره، الاحداث المغیره، حوادث دگرگون کننده. اگر چنین فکری بکنی خودت را نزدیک کردی به حادثه های تغییر دهنده و دگرگون کننده. در نهج البلاغه کلمه غیر در موارد دیگری هم به کار رفته، مثلا در کلمات قصار در حکمت های نهج البلاغه حضرت می فرماید اعتبرو بالغیر، یعنی عبرت بگیرید از حوادث روزگار، اون حوادثی که وضعیت افراد را دگرگون می کند، باعث می شود افراد قوی ضعیف بشوند و افراد ضعیف قوی بشوند و قدرت ها را به هم می ریزد و تغییرات فاحشی را در جامعه ایجاد می کند. یعنی دل نبندید به روزگار، بدانید روزگار همواره بر یک منوال باقی نمی ماند. خیلی، حالا بریم سراغ آنچه که از این فراز کلام امیرالمؤمنین علیه السلام فهمیده میشه. میفرماید که لا تقولن انی معمر آمر فوتا، مبادا چنین تصوری بکنی، مبادا نگاه تو، نگرش تو به حکومت این چنین باشد که بگویی رابطه من با مردم رابطه فرمان دادن و فرمان بردن است. من فرمان میدهم و مردم هم باید فرمان ببرند. اینجور نگاه نکن. چرا؟ به دلیل اینکه این نگاه قطعا نگاه درستی نیست. این نگاه درستی نیست. نگاه درست نسبت به حکومت چیه؟ نگاه درست نسبت به حکومت را از روایات دیگر باید به دست بیاوریم. اولین روایتی که در این زمینه می توانیم به آن استناد بکنیم روایت نبوی است. روایت نبوی صلی الله علیه و آله در کتاب ملای حضور از پیامبر اکرم مرحوم صدوق نقل بکند که حضرت فرمود سید القوم خادمهم، سید القوم خادمهم، پیشوا و آقا و رهبر یک قوم خادم آنان است. دقت بفرمایید این جمله فقط یک جمله اخلاقی نیست، این جمله دارد نوع نگاه به قدرت را در اسلام تبیین میکند. میفرماید هدف از قدرت خدمت رسانی به مردم. این مطلب را خوب دقت بکنید. در مورد این روایت از نظر سندی چند نکته قابل توجه هست، یکی از نظر دلالی، دیگری از نظر سندی. اما از نظر سندی این روایت در من لا یحضر، در کتاب من لا یحضر الفقیه، عنوان دقیق این کتاب اینه، کلمه کتاب را باید بیاریم، برخلاف مثلا کتاب استبصار، اونجا می توانیم بگیم اسمش استبصاره، اسم دیگر مثلا یکی از کتب اربعه کافیه، اسم یکی دیگر از کتب اربعه تهذیبه. اما در مورد من لا یحضر کلمه کتاب را باید بیاریم. چرا؟ سلام علیکم، یا الله حال شما چطوره؟ خوبید انشاءالله. خواهش میکنم. چی؟ محمد جواد ارسطا. خواهش میکنم، یا الله در پناه خود. بله، به چه دلیل آجان؟ به این دلیل که منظور از عنوان این کتاب این است که کتاب کسی که فقیه در نزد او حاضر نیست. کسی که فقیه در نزد او حاضر نیست اسم یک شخصه، شخصی که فقیه در نزد او حاضر نیست. من لا یحضر اسم کتاب نیست، اسم این کتاب کتاب من لا یحضره. مفهومه چی عرض میکنم؟ کتاب کسی که فقیه در نزد او حاضر نیست، برخلاف استبصار و تهذیب و کافی، اون اسمش کافیه. اگر هم اولش کتاب می نویسن از باب این است که میخوان بگن بله این یک کتاب است، و الا عنوان خود آن مؤلف، عنوان آن تألیف عبارت است از ال کافی، ال تهذیب، ال استبصار. اما عنوان ها و تألیف چیه؟ کتاب و من لا یحضر، کتاب کسی که فقیه در نزد او حاضر نیست. خیلی مرحوم صدوق در کتاب من لا یحضر در اواخر جلد آخر، یعنی جلد چهارم، یک سلسله الفاظی را از رسول خدا آورده است با این عبارت، فرموده من الفاظ رسول الله صلی الله علیه و آله الموجزه التي لم يسبق إليها، من الفاظ رسول الله الموجزة التي لم يسبق إليها. خیلی جالبه، الفاظ موجز پیامبر التي لم يسبق إليها، که کسی قبل از پیامبر از این تعبیرات استفاده نکرده. خب از این عبارت مرحوم صدوق دو مطلب فهمیده میشه. یک، فهمیده میشه که استناد این الفاظ را به رسول خدا او قطعی میداند، نگفته از الفاظی که روایت شده استناد داده شده به رسول خدا، بلکه تعبیرش اینه من الفاظ رسول الله، نگفته من الالفاظ التي رویت عن رسول الله، یا من الالفاظ المسنده الى رسول الله، اینطور تعبیری به کار نبرده. بعد نکته دومی که از این عبارت فهمیده میشه چی آقا؟ میفرماید که لم یسبق الیها، کسی قبل از پیغمبر این تعبیرات را به کار نبرده. تعبیرات زیبایی است، مثلا الید العلیا خیر من الید السفلا، دست دهنده از دست گیرنده برتر است. ببینید عبارات کوتاه و پر محتوا. سید القوم خادمهم، یکی از همین عباراته. پس از نظر سندی داریم بررسی میکنیم، مرحوم صدوق به این روایات اعتماد داره. ما در مباحث رجالی نسبتا مفصلی که در سال گذشته داشتیم عرض کردیم که بسیاری از فقهای شیعه، از فقهای اصولی، نه فقهای اخباری که کسی ایراد بگیره بگه آقا اینا اخباری مسئله کرد، نه، از فقهای اصولی به اعتبار روایات کتب اربعه اذعان کرده اند، مانند مرحوم آسید کاظم یزدی. آسید کاظم یزدی آیت الله طباطبایی یزدی، صاحب کتاب معروف عروت الوثقا، ایشان تصریح میکند که کتب اربعه از نظر سند معتبرند، تهذیب، استبصار، کافی و کتاب من لا یحضر. مانند مرحوم علامه ناینی، علامه نائینی نه فقط در مورد کتاب کافی تصریح کرده است به اعتبار آن، بلکه تصریح به اعتبار دیگر کتب اربعه هم کرده. علاوه بر این که دیدگاه بسیاری از بزرگان اینه و ما هم فکر میکنیم که این دیدگاه درست است و قابل قبوله و در مباحث رجالی راجع به این مفصلا نسبتا صحبت کردیم، نکته دیگری که در این روایات، همین روایت سید القوم خادمهم و امثال این قرآن وجود دارد، این است که مرحوم صدوق با اطمینان آن را به پیامبر نسبت داده، یعنی در اسنادش تردیدی نشان نداده. نکته بعدی در مورد سند این روایت آن است که مضمون این روایت جناب یزدان پرست در روایات دیگر نیز آمده. هدایت میکنی؟ ما یکی از راه‌هایی که برای پی بردن به اعتبار یک روایت و صدور روایت از معصوم علیه السلام داریم چیه؟ این است که ببینیم آیا این مضمون در روایات دیگر آمده یا نه. خب جواب این است، در خصوص روایت سید القوم خادمهم این مضمون در روایات متعددی آمده، نه با کلمه خدمت و خادم، با این مفهوم، با بیان این مفهوم. مثلا یکی از روایاتی که همین مضمون را دارد روایتی است از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که ناقل آن امام صادق علیه السلام می باشد. از امام صادق علیه السلام سوال شد در مورد معنای آیه شریفه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. از امام صادق پرسیده شد معنای این آیه شریفه چیه؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، منظور این بود، یعنی این آیه دلالت بر چه نتایج فقهی می کند، چه نتایج فقهی از این آیه شریفه به دست می آید. امام صادق علیه السلام در پاسخ این سوال استناد کرد به فرمایشی از پیامبر، فرمود پیامبر اکرم در توضیح مفاد این آیه شریفه چنین فرمود. سخن پیامبر این است: من ترک دینا، من ترک مالا او عقارا فلورثته و من ترک دینا او ضیاعا فعلی و الی. چقدر این جمله زیباست. پیامبر فرمود من اولویت دارم نسبت به مؤمنین از خودشان، بیش از خودشان در امور آنان اختیار دارم، لکن این اختیار، این اولویت، اولویت در مسئولیت پذیری است، اولویت در خدمت رسانی است، نه اولویت در تصرف در مال و جان آنان به نفع خودم. چقدر این جمله متین است. فرمود من ترک مالا او عقارا فلورثته، اگر کسی از دنیا برود مالی از خودش بر جا بگذارد، مال منقول او عقارا یا مال غیر منقول از خودش به جا بگذاره، فله ورثته، متعلق به ورثش است. یعنی بدانید این اولویت من معناش این نیست که اگر کسی مال منقول یا غیر منقولی از خودش به جا بذاره اون مال منقول یا غیر منقول مال من است، متعلق به من است، یا من میخواهم در آن تصرف بکنم یا اولایی به تصرف در آن مال منقول یا غیر منقول هستم. خیر، فله ورثته، این مال منقول و غیر منقول متعلق است به ورثه این میت، و من ترک دینن، اما مسئولیت پذیری را ملاحظه بکنید در جمله دوم آمده و من ترک دینن، اما کسی که از دنیا برود دینی از خود بر جا بگذارد. او زیاعن، زیاع با زاد، زاد مفتوح به معنای عائله بی سرپرست، خانواده بی سرپرست. او بیاعن، کسی که از دنیا برود دینی از او بر جا بماند که ترکش کفاف پرداخت آن دین را نکند، و یا خانواده بی سرپرستی از او بر جا بماند، فعلیه و الیه، پس بر عهده من است که آن دین را پرداخت کنم و آن خانواده بی سرپرست را سرپرستی نمایم، و الیه، و باید به سوی من بیاید. چقدر زیباست این جمله. پس اولویت پیامبر اولویت در، بفرمایید، مسئولیت پذیری و خدمت رسانیه. بنابراین وقتی میگیم سید القوم خادمهم، این مضمون میبینیم در روایات دیگر هم آمده و خود آمدن مضمون در روایات دیگر شاهدی است بر صدور آن روایت از معصومین علیهم السلام. یه مبنای ما در علم رجال داریم که مبنای مشهور فقهای شیعه است. در همون مباحث رجالی ما راجع به این مبنا نسبتاً به تفصیل صحبت کردیم و اون مبنای وثوق صدوریه. در نقطه مقابل چی ها؟ در نقطه مقابل وثوق سندی. دو تا مبنا، وثوق صدوری، وثوق سندی. مشهور فقهای شیعه به دنبال وثوق صدوری هن، یعنی به دنبال این هستن که اطمینان پیدا بکنن این روایت از معصوم صادر شده. یکی از راه‌های اطمینان پیدا کردن به صدور روایت از معصوم، معتبر بودن سند است. نه تنها راه، تنها راه سند نیست، یکی از راه‌ها سند است. در نقطه مقابل این دیدگاه، دیدگاه دومی وجود دارد که در زمان ما این دیدگاه به واسطه آن که مرحوم آیت الله خویی از این دیدگاه طرفداری میکرد و ایشان از نظر علمی سلطه قابل توجهی بر حوزه علمی نجف داشت و بسیاری از علمای نجف شاگرد این بزرگوار بودند، این دیدگاه در زمان ما خیلی مورد توجه قرار گرفته و رواج پیدا کرده و اون دیدگاه وثوق سندیه، یعنی برای معتبر شمردن یک روایت به دنبال فقط این هستند که ببینند آیا سندش معتبر هست یا خیر. در حالی که دیدگاه مشهور فقها، المشهور المنصور، اون دیدگاه مشهوری که قابل قبول است و ترجیح دارد بر دیدگاه دیگر، وثوق صدوریه. یکی از راه‌های وثوق به صدور آن است که مضمون اون روایت در روایات دیگر آمده باشد. مفهوم است؟ بسیار خوب، خیلی خوب. پس در مورد سند این روایت ما دغدغه سند نداریم. سید القوم خادمهم فقط یک جمله اخلاقی نیست، بلکه دلالت بر یک نوع نگرش به مسئله قدرت می‌کند از نگاه اسلام. خب امیرالمومنین علیه السلام داره به این مالک اشتر که از اصحاب برجسته آن حضرت است و بسیار جلیل القدر بوده میفرماید توجه داشته باش که مبادا چنین تصور کنی که تو از ناحیه من حکومت مصر را در اختیار داری و رابطه تو با مردم آن است که تو فرمان بدهی و آنان فرمان ببرند. خیر، این نگاه نگاه درستی نیست. رهبر یک گروه، والی یک گروهی از مردم، خادم آنان است. نگاه درست این است. این شاهد اول. شاهد دوم، جمله خود امیرالمؤمنین علیه السلام است در نامه پنجم نهج البلاغه. حضرت در نامه پنجم نهج البلاغه نگاه درست، نگرش درست به رابطه والی و مردم را بیان می کند. می فرماید این عملک لیس لک به تهمه، این عملک لیس لک به تهمه، یعنی این وظیفه و منصبی که تو بر عهده داری لیس لک به تهمه، راهی برای نان خوردن تو و ارتضای تو نیست. به این صورت به این منصب نگاه نکن. اگر به این صورت به این منصب نگاه بکنی، به دنبال آن خواهی بود که هرچه بیشتر بتوانی منفعت مالی به دست بیاری. این طور نیست. این عملک لیس لک به تهمه ولکنه فی عنقک امانه، این منصب امانتی است برگردد. پس مناسب اصولاً، مناسب عمومی اصولاً در نگاه اسلام از سنخ چی هستن آقا؟ امانت. چطور میگیم مناسب عمومی؟ به دلیل الغای خصوصیت. این خصوصیت، این موردی که امیرالمؤمنین علیه السلام در نامه پنج نهج البلاغه به عامله علی آذربیجان، به کارگزاری که در منطقه آذربیجان یعنی همون آذربایجان خودمان داشته است فرموده، اختصاص به این منصب نداره. الغای خصوصیت عرفیه قطعیه در اینجا صورت میگیرد و علاوه بر اون شواهد فراوانی هم داریم که این بیان در موارد دیگر از مناسب هم جاری میشه. بر این اساس ما یک اصلی را تأسیس میکنیم، به نام اصل امانت دانستن مناسب عمومی. اصل امانت دانستن مناسب عمومی، مناسب عمومی، مناسب حکومتی از سنخ امانت هستند، نه این که وسیله‌ای باشند برای ارتزاق. ببینید چقدر مهمه این نکته. وقتی امانت باشند، نتایجی که مترتب بر امانت است چیه؟ یکیش اینه، افراد برای به دست آوردن منصب تلاش نمی کنند. چرا؟ چون پذیرش منصب یعنی خود را در معرض یک کار خطیر قرار دادن که اگر طرف بلغزد گناه بزرگی برگردن او خواهد آمد. امانت است، اگر در این امانت دچار لغزش بشه، خیانت در امانت کرده. خیانت در امانت جزء گناهان کبیره است. خیلی این نگاه متفاوته با اینکه بگیم آقا برو این منصب را به دست بیار، یه سری در سرها در میاری، پولی به دست میاری، رانت میخوری، جایگاهی به دست میاری که با این جایگاه میتوانی در جای دیگر هم نفوذ کلام پیدا بکنی، یعنی همان چیزی که امروزی ها بهش میگن رانت خاری. اصلا نگاه اینطور نیست در اسلام، بلکه امانت دانسته میشود این مناسب. بعد اضافه میکند در همین نامه پنجم نهج البلاغه امیرالمؤمنین میفرماید و انت مسترعا لمن فوقت، انت مسترعا، تو تحت رعایت یعنی تحت نظارت و مراقبت، لمن فوقت، مقام ما فوق خودت هستی. یعنی بدان نه تنها تو امانتی بر عهده داری که باید در میان خودت و خدا در این امانت خیانت نکنی، علاوه بر این یه ضمانت اجرای دنیایی هم برای جلوگیری از خیانت تو در این امانت وجود داره. اون ضمانت اجرا چیه؟ نظارت مقام ما فوق. و انت مسترعا لمن فوقک. در ادامه همین نامه امیرالمؤمنین می‌فرماید لیس لک ان تفتات فی رعیت. چقدر این جملات زیباست. لیس لک ان تفتات
فی رعیت تفتات یعنی تستبد، تو حق نداری در مورد امور مردم استبداد به خرج دهی.
لیس لک ان تفتات فی رعیت، تو حق نداری در مورد امور مردم استبداد به خرج دهی.
ولا تخاطر الا بوثیقه
صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. چه جملات پر محتوایی است.
ولا تخاطر الا بوثیقه.
لا تخاطر از کلمه مخاطره میاد، یعنی خود را به خطر میفکن وقتی میخواهی تصرف در امور مردم بکنی. اگر بدون دقت در امور مردم تصرف بکنی خودت را به خطر انداختی، یعنی دنیا و آخرت خودت را تباه کردی. پس دستت بلرزه وقتی که میخوای برای مردم تصمیم گیری بکنی، بدون محابا، بدون دقت، بدون مشورت تصمیم گیری نکن. لا تخاطر الا به وثیقتن، مگر این که یه وثیقه داشته باشی، یعنی یک دلیل اطمینان بخش. این دلیل اطمینان بخش چیه؟ یا یک دلیل شرعی، دلیل شرعی مسلمی داری، و یا این که مقام مافوق به تو دستور داده، مقام مافوقی که خودش پایبند به شریعت است به تو دستور داده چنین کاری بکن. بسیار خوب، پس اولین مطلبی که از این فراز امیرالمؤمنین علیه السلام استفاده می کنیم این است. امیرالمؤمنین دارد خطاب به مالک اشتر می فرماید مبادا تصور بکنی رابطه تو با مردم آن است که تو فرمان می دهی و مردم فرمان می پذیرند. خیر، رابطه تو با مردم رابطه خادم بودن است، رابطه امانتدار بودن است. این مطلب اول. مطلب دوم این است که امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید این نگاه غلط به موضوع قدرت و فرمان روایی، این نگاه غلطی که کسی تصور بکنه من حاکمم، رابطه من و مردم باید این باشد که من فرمان بدهم، اونا جز فرمان پذیری حرف دیگری نباید داشته باشند، این نگاه غلط نهایتاً در رفتار تو ای مالک با مردم بروز و ظهور پیدا میکنه. یعنی چی آقا؟ یعنی این که این تصوری که من تو را از آن برحذر میدارم فقط در مرحله تصور ذهنی باقی نخواهد ماند، بلکه در رفتار تو بروز و ظهور پیدا میکند. چطور؟ خود امیرالمؤمنین در حکمت 26 نهج البلاغه می‌فرماید ما اضمر احد شیئا الا ظهر فی فلتات لسانه. چقدر این جملات زیباست. ما اضمر احد شیئا الا ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه. هیچ کس چیزی را در دل پنهان نمی کند مگر اینکه از لابلای سخنانش و از علائم چهرهش سلام علیکم آشکار می گردد. هیچ کس چیزی را در دل پنهان نمی کند مگر اینکه از لابلای سخنانش و از علائم چهرهش آشکار میکرد. یعنی بدان اگر تو هم نگاهت نسبت به حکومت، نسبت به قدرت و فرمان روایی این باشد که رابطه تو با مردم آن است که تو فرمان بدهی و آنها فرمان بپذیرند ولا غیر، این فکر در ذهن تو منحصر نخواهد ماند، در رفتار تو بروز و ظهور پیدا می کند، در سخنان تو آشکار می شود. آنگاه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آنگاه تقرب من الغیر تو را نزدیک می کند به حوادث دگرگون کننده روزگار. یعنی آنگاه باید منتظر باشی که یک خیزشی
انقلابی و حوادث دگرگون کننده در جامعه اتفاق بیفتد که قدرت را از تو یا زائل بکند و یا قدرت تو را تقلیل بدهد. و مطلب دیگری را هم اینجا به کوتاهی اضافه بکنیم، بقیه بحث را بگذاریم برای فردا، و اون این است که حضرت می‌فرماید این نوع نگرش به مسئله قدرت علاوه بر این که تو را به حوادث دگرگون کننده نزدیک می‌کند، باعث ورود فساد در قلب تو هم می شود، باعث ضعف دین تو نیز می شود، ادغال فی القلب و منحکت للدین. پس آثار منفی زیادی دارد. انشاءالله دنباله بحث را فردا خواهیم گفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.